سلام به بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه خبری رادیو زودی. شالو گل خواجه هستم در خدمت شما. امروز 29 ژانویه این موضوع را داریم. دلیر شریف روزنامه‌نگاری توجیک میگوید یک سال زندان برایش بی اثر نبود و میخواهد مدت تبابت بگیرد.
محروم کردن از آزادی تنها حق اگر باشد خیلی مصیبت است.
بلوگیران توجیک بر این باورند که تصمیم مقامات برای اندوستونی آنها با کیسه‌شان ضربه میزند. و امروز از زایشگاه دوشنبه بعد یک ماه نگاه و بین اولین پنجگانی که توجیک به خانه رخصت شدند.
های خونه بودت نمیدونم چکا میکنم خودم نگاه میکنم رفته.
صبح امروز دلیر شریف روزنامه‌نگاری توجیک پس از سپری کردن یک سال مهلت جزا از مبس آزاد شد. خبرنگار را با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی به زندان محکوم نموده بودند. در این مدت چندین سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق و آزادی بیان از حکومت تاجیکستان خواستار رهایی دلیر شریف شدند. خود او امروز در اولین واکنشش به مولا رجب یوسفی و شهلا عبدالله گفت یک سال عمرش پشت میله‌های زندان به سختی گذشت.
خویشاوندان و دوستان و همکسبان دلیر شریپوف برای مبارکبادی به منزلش آمدند. شریپوف پس از یک سال زندان صبح 29 ژانویه آزاد شد و میگوید این یک سال عمر برایش خیلی سخت گذشت و بی اثر نبود.
زندان هم اگر برای بعضی دادن جزا باشد، برای بعضی ها محرومی از آزادی باشد، برای بعضی ها مکتب است و باید این مکتب را خب باید نه ممکن میگذارد این مکتب و این مکتب هم گذشتنش راه های دشوار دارد، راه های خطرناک دارد و فکر من این است که محروم کردن از آزادی تنها حق اگر باشد خیلی مصیبت است برای هر فرد.
از آزادی دلیر بیش از همه فرزندان او مبارز و نورانی خرسندی دارند. دلیر هم میگوید حالا تنها میخواهد کنار عزیزانش باشد چون از همه بیشتر به این نیاز دارد. پزمانی آنها شده است و آزادی خود را ثمره فشار انسان‌های نیک و حامیان حقوق می‌داند.
از فرصت استفاده بردم. همه آنها را که در این قضیه ما را کمک کردند، بر هر طریقی خوب نوشتند، صحبت کردند، گفتند، پیام‌ها رساندند و ما پیام‌هاشون را گرفتیم و صحبت‌ها می‌کردند، از خانواده ما خبر می‌گرفتند و پهلوی ما بودند. دوستان بی‌نهایت گیرومی که من اینجا اگر نامبر کنم خیلی طولانی می شود و به همه اونها تشکر می گویم و تشکر به آن افراد هم که در داخل همین مقامات بودن و از خواسته های دیگر رو پیروی نکردن و ما همچون یک شهروند تاجیکستان، همچون یک فرد تاجیک، یک فرد تاجیک مسلمان مناسبت کردن و آنها هم تشکر.
دلیر شریپوف ماه ژانویه سال گذشته بازداشت و ماه اپریل با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی به یک سال زندان محکوم شد. خود او این عیبنامه را رد کرده بود و هنوز هم قبول ندارد. سازمان های حامی حقوق بشر همیشه این حکم را تنقید و آزادی دلیر شریپوف را طلب می کردند. مقامات دلیل های بازداشت و حکم او را رسانه‌ای نکردند. چند پیش حتی گفته شد که آزادی دلیر شریپوف برای جامعه خطرناک است. شریپوف 33 ساله در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه و هفته‌نامه مستقل آزادگان و رسانه‌های دیگر مستقل کار و یا همکاری کرده است.
احتمال ستونیدن اندوز از بلوگران توجیک آنهایی را که از اینستاگرام و یوتیوب و شبکه‌های دیگر اجتماعی پول به دست می‌آورند نگران کرده است. بعضی از بلوگران میگویند آنها را به کمیته اندوز دعوت کرده و در این باره خبردار نمودند. در خود کمیته اندوز حالا این اطلاع را تصدیق نمی‌کنند. ولی چند پیش در توجیکستان اندوز از خدمات الکترونیک قبول شد. جزئیات در گزارش همکاران ما.
رافائل گولوف یکی از بلاگران شناخته تاجیک در اینستاگرام میگوید او را به کمیته انداز دعوت کرده نظرش را در باره ترتیب اندازبندی بلاگران پرسیدند. به گفته گولوف مقامات گفتند که میخواهند بلاگرها را به سپردن 6% انداز از درآمد موظف کنند.
صحبت کردیم، از ما پرسیدند که ما از کجا و چه مقدار درآمد داریم. در باره یوتیوب و اینستاگرام پرسیدند. فهمانیدند که هر شهروندی که درآمد دارد باید به دولت انداز سپارد.
بلاگر دیگر شایره پولاتوا میگوید سر و صدا در باره احتمال اندازستانی از بلاگران از چند سال پیش میان او و همکسبانش بود. با گفته شایره کسی نمیخواهد پول از دست بدهد ولی اکنون باید این ترتیب را رعایت کنند.
многие проекты мы делаем.
برنامه و طرح‌های زیادی را ما به شکل خیریوی برگزار کردیم. از سوی دیگر ما در یک شهر خرد زندگی میکنیم. خویشاوندان و دوستان زیادی داریم که از ما خواهش میکنند مال و مغازه‌های آنها را در صفحه‌های خودمان رایگان ترغیب کنیم. ما اکثرا برای این کارها پول نمیگیریم و نمیدونم این همه چگونه انداز بندی میشود.
در کمیته انداز تصمیم طلب انداز از بلاگران را حالا تصدیق نکردند. 70% درآمد بودجه تاجیکستان از حساب انداز است. به فرق از سال پیش امسال خراجات بودجه کشور 140 میلیون دلار افزایش یافت. با کمیته انداز سپارش داده شده است که راه های نوی پر کردن بودجه و اندازستانی را پیدا کنند.
В целом экономика Таджикистана, она несёт большие убытки.
در مجموع اقتصاد تاجیکستان با توجه به پاندمیه و عوامل های دیگر ضرر زیاد دید. بنابر این تلاش اندازستانی از شرکت های بزرگ با امید آن که درآمد انداز بیشتر شود دلیل آن است که اقتصاد کشور در یک حالت نامساعد قرار دارد و حکومت داران از هر راهی که امکان دارد به بودجه درآمد آورد استفاده میکنند.
поступления, налоговые поступления в бюджет.
در تاجیکستان سال 2020 24,000 صاحبکار فعالیت خود را قطع کردند، یعنی آنها اکنون دیگر انداز نمی سپارند. در همین حال حکومت 15 کارخانه بزرگ را از انداز آزاد کرد. نام مؤسسان شرکت ها افشا نمی شود.
برنامه را ادامه می‌دهیم. در نویه دنغره جنوبی تاجیکستان خانواده عروس داماد را به دادگاه کشانیده از او 10,000 سومانی ضرری معنوی طلب دارد. مایه این ماجرا بحثی بکارت است. این بحث در جامعه تاجیکستان نو نیست، اما در دادگاه بررسی شدن آن کم سابقه میباشد. همکارم عبدالله اشوروف جزئیات این موضوع را آموخت و با همه جانب‌های داخل صحبت داشت و حالا در بری من در استودیو است. عبدالله، نخست بگو چرا یک بار داماد و عروس با هم دشمن شدند و اکنون کار تا به دادگاه کشید؟
شهلا، دو جوانی که نام و نسبشان به رادیو آزادی معلوم است، اما با دلایل اخلاقی اسم آنها را افشا نمی‌کنیم، روزی 13 دکمبر سال گذشته، یعنی تقریبا یک ماه پیش ازدواج کردند. اما این جفت بعد همگی 3 روز زندگی از هم جدا شدند. داماد عروس را به نادختری و خانواده عروس داماد را به تهمتگری عیبدار می‌کنند و 10,000 سومانی ضرر معنوی طلب کردند. داماد میگوید عروس نادختر بود و خانواده او باید 10,000 سومانی پول قلین را برگرداند. پس از این ادعاها عروس را از تشخیص بکارت گذرانیدند و مرکز جمهوریوی اکسپرتیز طبی سودی بکارت او را بتون تشخیص کرده است. داماد به تشخیص طبی باور ندارد و میگوید چگونه دختر میتواند باکره باشد در حالی که حداقل با او نزدیکی جنسی داشت. داماد ادعا دارد که گویا همسرش به او نقل کرده است که با پسر خالش رابطه داشت. مادر عروس به گفته او با نوشتن زبان خط و وعده بازگردانیدن 10,000 سومانی پول قلین با دخترش به خانه برمیگردند. اما عروس میگوید او و مادرش زبان خط را زیر فشار نوشتند چون جانب داماد نگذاشت آنها از خانهشان بیرون روند.
عبدالله گفتی که به هر حال تشخیص صورت گرفته است و گفته عروس ثابت شده است. چرا داماد نتیجه های تشخیص را زیر شبهه میگذارد؟
شهلا، واقعا هم این تضاد در اینجاست که ما شاهد چندین حالت شدیم که جوانان بر نتیجه های تشخیص طبی باور حاصل نمی کنند. از جمله این جوان هم بر نتیجه تشخیص باور ندارد و ادعا دارد جانب عروس این معلومات نامه را از آزمایشگاه گویا خریدند. اما طبیبان مرکزی جمهوریوی اکسپرتیز طبی سودی در شهر دوشنبه میگویند دعوای داماد بی اساس است چون تشخیص غلط جوابگری را در پی دارد. اکسپرت و یا کارشناس این مرکز در صحبت به رادیو آزادی گفت همه گونه نتیجه های تشخیص از بس که به یک جانبی بحث مربوط است طرف دیگری بحث باعث اعتراض میکند به آن. هم صحبت ما افزود ناباوری جوانان از عروسانشان گاه ها بنابر دانش پست جنسی، جهان بینی تنگ و رشک بی پایه است که باعث پاش خوردن آیله های جوان، عذاب و عقوبت روحی دختران و والدین آنها می شود. سال در مرکز جمهوریوی اکسپرتیز طبی سودی در تاجیکستان حدود 600 نفر برای گذرانیدن تشخیص بکارت مراجعت می کردند. پشت هر یک از این مراجعت ها ماجراهای آیلوی، ناباوری داماد به عروس می ایستد و تقدیر آیله های نوبنیاد با نتیجه تشخیص گره می خورد.
بله، واقعا هم. تشکر عبدالله برای صحبت. با گذشت یک ماه از تولد نخستین پنجگانی در تاجیکستان، اسفیروزی امروز نوزادان را از بیمارخانه در دوشنبه به مکان زیست والدین محله بوبوجون غفوری نویه قبادیان گسیل کردند. همکاران ما علی شرزریفی و امرین علیموف میگویند امروز فضای زایشگاه رقم یک دوشنبه رنگی دیگر داشت. بخشی از طبیبان سرگرم آماده سازی گسیل پنجگانی و افراد زیاد پشت در منتظر برآوردن اطفال بودند.
این آدمان همه برای دیدن پنجگانیک ها در نزد زایشگاه رقم یک دوشنبه جمع آمدند. امروز نخستین پنجگانیک های تاجیکستان را به خانه اشان گسل میکنند. برای این نمایندگان وزارت تندرستی، حکومت ولایت ختلان و افراد اینجا آمدند که خبر تولد پنجگانیک برای اشان عجایب و شادی آور بود. نگاه بین این پنج طفل اکنون پورا بر دوش مادر آنها دلنازه خواهد بود، در حالی که از آدروز تا این یک ماه دخترها در کنارش بودند و کمک زیادش میکردند.
های خونه بودد نمیدونم چکو میکنم، خودم نگاه میکنم رفته
انشالله نصیبم.
پزشکان صحتی نوزادان را که سه دختر و دو پسرند خوب ارزیابی میکنند. این کودکان پیش از مهلت با جراحی یا بریش قیصری به دنیا آمدند. مادر پنجگانیک ها یک ماه پیش از تولد در این زایشگاه بیستری شده بود. پزشکان که بار اول مادری را آبستن پنج طفل پذیرایی کردند میگویند آن شب و روز در هیجان بودند.
چورگونیک داشتیم و سگونیک داشتیم، دوگونیک همه وقت هست. ما خیلی ویوقتی هم مثال سرکور داشتیم، این پنجگونیک قطعی بهت مشکل بود. یک استرسی کلون داشتیم هممون که همی صحت سلامت با پدر و مادر برگردونیم.
حسن، حسین، فاطمه، زهرا و بیبی عایشه در این یک ماه در تولد خانه هر یک طبیب و پرستاران الهیده داشتند. شیر مادر فقط برای یکی از این پنج طفل میرسید و دختران میگویند با شیر خوش کودکان در این یک ماه قریب یک کیلو وزن گرفتند.
حاضر کلونی پسری که یک کیلو 870 بود، دو کیلو 210 شده است. یک کیلو 700 دختر چش بود، دو کیلو 55 گرم شده است. همین یک کودک یک کیلو 875، دیگرشون قریب دو کیلو شده.
کودکان را به محله باباجان غفروفی ناحیه قبادیان خانه پدریشان میبرند. قبلا والدین پنجگانیک از شهردار دوشنبه خواسته بودند تا برای آنها در پایتخت خانه استقامتی دهند، زیرا با گفته آنها در دهه شرایط مساعد برای نگاهبینی نوزادان وجود ندارد. در رابطه با این درخواست امروز نماینده رئیس ولایت ختلان گفت که معماران ولایت الکی طرح خانه نو را برای نوزادان در ناحیه قبادیان کشیدند.
با ساختمان خانه الکی ارکیتکتور آغاز کردگی است، بلی، و شما با این طفلکان زیبا و دوستویتون صاحب خانه میگردید.
تولد پنجگانیک در تاجیکستان بی‌سابقه است. در گذشته چند موردی تولد سه‌گانیک و چهارگانیک در کشور ثبت شده بود.
و بعد از افروز جستجو، امروز کمیته اولاتوی فوق‌العاده با مردم دهه زغرتیلی و کان جسد سه ساکنی نوپدید شده این دهه را پیدا کردند. جسد بیان صالح 45 ساله و پسرش محتاجی دین 14 ساله را در آغوش همدیگر و رستم سیدفی 22 ساله را 400 متر دورتر از آنها یافتند. این سه نفر روز 21 انور به جستجوی چورو به کوی خواجه‌مستان رفته بودند، اما بعد باریدن برف زیاد رحکم زدند. ساکنان دهه میگویند مقامات برای یافتن سه نفر یک چرخبال و چند سگی بویگیر دادند. بینندگان عزیز، برنامه امروز رو با همین خبر خلاصه میکنیم. سپاس که تو آخرین برنامه ما رو تماشا کردید. تو صحبت بعدی چون همیشه میتوانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده برید و چون همیشه نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. من شما رو در هفته نو منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید از زیان و خدا نگهداری هر یک شما باشد.
Faz isso.
خدمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اومانه. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگ خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. امروز جمعه 29 ینور است. رهبری حبس شده مخالفین روسیه الکسی نوالنی از طرفدارانش خواست که هفته دوم نیز به خیابان‌ها برای اعتراض‌های دست جمعی برایند. این در حالی است که مقامات تجمع‌های صلح‌آمیز مردم را سرکوب کرده هشدار دادند که به قولشان در دوره پاندمی جمع نشوند. در نامه‌ای که روز 28 ینور بعد تصدیق حکم حبس 30 روزه نوالنی در وبسایتش نشر شد، دعوت می‌شود که مردم ترس را در کنار گذاشته به اعتراض‌های نو برایند. نوالنی گفته است: بیرون براید، از چیزی نترسید. هیچ کس نمیخواهد در کشور زندگی کند که آنجا استبداد و فساد حکمران است. اکثریت از ما پشتیبانی میکنند. نوالنی و طرفدارانش نیت دارند روز 31 ینور در کوچه و خیابان‌های شهرهای سرتاسر روسیه دوباره به نمایش‌های اعتراضی برایند. مقامات در روزهای اول اعتراض‌ها 23 ینور دست به سرکوب‌های شدید زده، حدوداً 4000 اعتراضگر را بازداشت نمودند. جسدی بیان سلخوی 45 ساله ساکنی دهه زغرتی لیوکند و پسرش محتاجدین 14 ساله را که 8 روز پیش با جستجوی چاروا به کوهی خاجمستان رفته بیدرک شده بودند روز 29 ینور یافتند. محمد، یک ساکنی دهه زغرتی، روز 29 ینور در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت:
یم دو نفره که آلهم یافتیم، یا راه گم زده، راه گم کده. علاکه وقتی که تو مسیر تو ساعتی سه سهارا، ایامی ساعت یک یا تو ساعتی چهاری سهارا، روح کوفته، روح کوفته. اون علاکه خنگ خورده، یک دیگرش آغوش گرفته، اون که مردگیم.
جسد ساکن سومی دهه زغرتی لواکند، رستم سعیدوی 22 ساله، نیز یافت شده است. ساکنان زغرتی که به جستجوی این سه نفر به کوهی خاجمستان رفته بودند، در صحبت با رادیو آزادی گفتند جسد رستم سعیدوف را تقریبا 400 متر دورتر از بیان سلخوف و پسرش پیدا کردند. رستم سعیدوف در آستانه ازدواج قرار داشته، نیت داشته است در فرصت‌های نزدیک توی عروسیش را برپا کند. همدهگان میگویند او علاکه با دختر فاتحه شده بود و آخرین زنگ تلفنی هم که از وی آمده است به نامزدش بوده است. ساکنان دهه میگویند مقامات برای یافتن سه نفر یک چرخبال و چند سگ بویگیر دادند، اما جسدها را ساکنان دهه زغرتی یافتند. در چند روز اخیر حدود 50 ساکن داوطلبانه به جستجوی همدهشان برآمده بودند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان قبلا از مردم خواسته بود در روزهای 22 و 23 ینور به کوه نروند و نیز به راننده‌ها مصلحت داد در صورت یخبندی و هوای پربارش و سرد از سفرهای بی ضرورت دست کشند. آخر هفته گذشته در بسیاری از منطقه‌های تاجیکستان برف زیاد بارید. یک نوی زود سرایت یابنده کرونا ویروس نو که اول در آفریقای جنوبی ظهور کرد، بار اول در ایالات متحده آمریکا هم ثبت شده است. نگرانی هم زیاد است که این نوی ویروس با واکسین و معالجه های معمولی با پودتنها مقاومت میکند. نوی ویروس با دو نفر در ایالت کالیفرنیای جنوبی سرایت کرده است که هیچ ارتباط با هم نداشتند و یا در ماهای گذشته به جای سفر نکردند. با گفته طبیبان، چون این تمایل نشان می‌دهد که ویروس نوعیان از چشم طبیبان در بین مردم پهن می‌شود. ویروس نو حداقل در 30 کشور یافت شده است. با نشر خبر درباره پیدایش ویروس در آمریکا، شرکت نوواکس اعلان کرد که آزمایش های واکسین آفریده‌اش بر ضد کووید 19 در بریتانیا نشان داد که این واکسین 90% بر ضد بیماری کارآمد است. اما به گفته شرکت، واکسین بر ضد نوی ویروسی ظهور کرده در آفریقای جنوبی فقط 60% اثر می‌کرده است. طبیبان نگرانند که تا کجا واکسین‌های اجازت داده شده مردم را از نوع‌های نوی ویروس امین نگاه می‌دارند. یک هیئت طالبان در مسکو با مقامات روس جریان مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را بررسی کرده است. سخنگوی طالبان محمد نعیم در توییتر خود نوشته است که هیئت با رهبری شیر محمد عباس تنیکزای، سابق عضو کلان هیئت مذاکراتی طالبان، روز 28 ینور در مسکو با فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان زمیر کابولوف، یک مقام وزارت خارجه روسیه، دیدارو گفتگو کرده است. نعیم گفت که هر دو طرف جریان مذاکرات صلح را بر اساس سازش ماه فوریه سال 2020 امضا شده میان ایالات متحده متحده آمریکا و طالبان بررسی کردند. در یک زنگ تلفنی با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی، کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا آنتونی بلینکن گفت که واشنگتن سازش را با طالبان از نظر اجرا نشدن تعهدات طالبان بر اساس این سند بازبینی میکند. ایالات متحده آمریکا گفته است که طالبان تا به حال برای کاهش خشونت و همایش کامل با شرط و شروط سازش صلح کاری کمی انجام دادند. سازش صلح میگوید که تا ماه می سال 2021 همه نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکنند به شرط که گروه شورشی دست از خشونت برداشته عهده‌داری های داده اش را در زمینه تامین امنیت اجرا کند. حکومت افغانستان تصمیم ماموریت پرزیدنت جو بایدن برای بازبینی صلح با طالبان را استقبال کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دلیل شریپوف روزنامه‌نگار شناخته تاجیک پس از ادای دوره جزا روز 29 ژانویه از محبس ناحیه یاوان آزاد شد و به خانه‌اش در شهر وحدت برگشت. او را ماه ژانویه سال گذشته دستگیر و با عیب برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی به یک سال زندان محکوم کردند، هرچند خبرنگار اتهام را نپذیرفت و حامیان حقوق به محبس انداختن او را کوشش برای بستن دهان دیگر اندیشان دانستند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دلیل شریپوف در اولین واکنشش بعد رهایی گفت یک سال عمر پشت میله های زندان برایش سخت گذشت و به اثر نبود و روز 29 ژانویه زیاد درباره یک سال زندانی بودنش صحبت نکرد. تنها گفت اگر زندان برای برخی جزا است، برای گروه دیگر مکتب است.
این مکتب هم گذشتنش راه های دشوار دارد، راه های خطرناک دارد و فکر من این است که محروم کردن از آزادی بنا حق اگر باشد خیلی مصیبت است برای هر فرد. فرق نمی کند او چه اندیشه دارد، چه اعتقاد دارد، چه راه دارد، چه رویش دارد. واقعا این خودش یک چیزی دردآور است.
از آزادی دلیر شریپوف بیش از همه فرزندان او مبارز و نورانی خرسندی دارند. روزنامه نگار تاجیک هم گفت حالا می خواهد در کنار عزیزانش باشد، چون از همه بیشتر به این نیاز دارد و آنها را پزمان شده است.
و من از فرصت استفاده بردم، همه آنها را که در این قضیه ما رو کمک کردن، بر هر طریقی نوشتن، صحبت کردن، گفتن، پیام ها رسوندن و ما پیام هاشو نگرفتیم و صحبت ها میکردن، از خانواده ما خبر میگرفتن و پهلوی ما بودن. دوستان بی‌نهایت گرامی که من اینجا اگر نامبر کنم خیلی طولانی میشود و به همه اونها تشکر میگیم و تشکر به آن افراد هم که در داخل همین مقامات بودن و از خواسته های دیگر رو پیروی نکردن. با ما همچون یک شهروند تاجیکستان، همچنین یک فرد تاجیک، یک فرد تاجیک مسلمان مناسبت کردن و آنها هم تشکر که در این قضیه ما رو بعضی هاش دستگیری کردن.
این روزنامه‌نگار تاجیک گفت حالا میخواهد یک مدت تبابت گیرد. دلیر شریپوف یک سال قبل با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی به یک سال زندان محکوم شد. نزدیکان و حامیان حقوق بازداشت و محکومیت او را به فعالیت‌های خبرنگاری‌اش ربط دادند که در اکثر مطالب آشکارا از کمبودهای مقامات میگفت. او در آغاز در یک از بازداشتگاه موقتی در دوشنبه نگهداری میشد و سپس به زندان یاوان انتقال یافت. خبرنگار 33 ساله تاجیک 28 ژانویه سال 2020 بازداشت شد و دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت روز 16 اپریل همان سال او را برای یک سال از آزادی محروم کرد. دادستان کلی تاجیکستان آن زمان در این رابطه گفته بود که خبرنگار از سال 2013 تا 2019 200 مطلب و مقاله نشر کرده است که دارای مضمون و محتوای اکستریمیستی هستند و با برانگیختن کینه و عداوت دینی و مذهبی روانه شدند. خود دلیر و نزدیکانش گفتند اتهام اساس ندارد. حامیان حقوق و آزادی بیان و همکاران سابقش هم گفتند دلیر شریپوف را مقامات برای دیگر اندیشه و انتقادهایش از سیاست‌های حکومت تاجیکستان به دادگاه کشیدند تا به این وسیله او را ساکت کنند و به دیگران هشدار بدهند. سازمان دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، همکاری بین‌المللی برای حقوق انسان، کمیته نروژی هلسینکی، کمیته دفاع از خبرنگاران بارها از حکومت خواستند دلیر شریپوف را آزاد کند. اداره زندان‌های تاجیکستان نیز در آخر سال گذشته رفتار او را در زندان خوب ارزیابی کرده از دادستان کل خواست به محبس سکونت گذرند، ولی دادستان در نامه رهایی او را برای جامعه خطرناک نامید اگرچه دلیل واضح نآورد. دلیر شریپوف در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه و هفته‌نامه مستقل آزادگان و رسانه‌های دیگر مستقل کار و یا همکاری کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
محمود آدینایف 59 ساله معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و یکی از فعالان شبکه‌های اجتماعی را به 14 سال زندان محکوم کردند. حکم دادگاه ناحیه رودکی در این باره روز 28 ژانویه صادر شد. تفصیلات بیشتر را از منم ریدین علیموف بشنوید. سایکبیر جلیلزاده دادرس پرونده محمود آدینایف را به اوباشی و دعوت عمومی برای براه زوروری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار شناخت، اما آدینایف حکم را نپذیرفت. پسرش حبیب‌الله ریزایف را با پرداخت 58 هزار سومانی جریمه موظف کردند. وای به اوباشی عیبدار شد، ولی خودش از آغاز این اتهام را انکار کرده است. پسر دیگرش شیخ مصلح‌الدین ریزایف در بازداشت است و به اوباشی متهم می شود. مأمورات آدینایف ماه دکبر سال گذشته دستگیر و محاکمه‌اش روز 25 ژانویه شروع شد. پیشتر دادستان برای او 15 سال زندان و برای پسرش حبیب‌الله ریزایف 4 سال محرومی از آزادی طلب کرده بود. روز 28 ژانویه محمود آدینایف را دو مامور انتظامی از کیتفش داشته به دادگاه ناحیه رودکی آوردند. هنگام اعلان حکم اکثر خبرنگاران و چند از نزدیکان آدینایف با تالار مرافعه را نیافتند. نمایندگان دادگاه گفتند در تالار جای خالی نیست، در حالی که اشتراک داران محاکمه این را رد کردند. آنها همچنین گفتند وضع آدینایف خوب نبود و میگفت شکنجه شده، ستون مهرش آسیب دیده است. کارمندان حفظ حقوق این گفته های او را رد میکنند. اعلان حکم محمود آدینایف و پسرش حبیب‌الله ریزایف قریب یک ساعت طول کشید. دادرس سایکبیر جلیل‌زاده گفت گناه آدینایف با اتهام اوباشی و دعوت عمومی برای براه زوروری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان اثبات یافت. محمود آدینایف بعد اعلان حکم با خطاب به دادرس گفت خدا هست و او بار دیگر باور حاصل کرد که در تاجیکستان عدالت دادخواهی وجود ندارد. دادرس به این شکایت آدینایف پاسخ داد که اگر از حکم ناراضی است میتواند به دادگاهی عالی شکایت برد. رحمت‌الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت از حکم دادگاه نسبت به معاونش راضی نیستند و از روی آن به دادگاهی عالی شکایت میبرند.
یکمش همین است که ماده 307 اینجا وجود ندارد. ما حرکت میکنم که اینجا همین چیز اثبات کرده تیم و اینجا بسیار زیاد آوردن لازم نیست. اینا در سود عالی در مرافع سودی به واسطه تحلیل کرده میبینیم.
دادرس پرونده در وقت قرائت حکم گفت محمود آدینایف روز 29 اکتبر سال گذشته همراه با پسرش حبیب‌الله ریزایف در نزدیک کمیساریت حربی شهری سور ترتیبات جمعیتی را ویران کردند. از روی این اتهام 5 کارمند کمیساریت حربی حصار و 3 رئیس جماعت به ضد محمود آدینایف بیانات دادند. آنها گفتند محمود آدینایف و همسر و فرزندش در نزد بینای کمیساریت 35-40 دقیقه ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردند. اما محمود آدینایف و پسرش حبیب‌الله ریزایف این اتهام را انکار کرده گفتند در اصل کارمندان کمیساریت پسر خانواده حاجی اکبر ریزایف را با وجود بیمار بودن سرباز شکار کردند. بخش اساسی برآمدی دادرس پرونده در وقت قرائت حکم محمود آدینایف در باره اتهام اوباشی بود. دادرس در باره اتهام آدینایف بر اساس قسم 2 ماده 307 کدکس جنایی یا دعوت عمومی برای براه زوروری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان زیاد شرح نداد. دادرس تنها گفت محمود آدینایف روز 16 نوامبر سال گذشته در صفحه فیسبوکیش عکس‌های سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع حزب نهضت اسلامی، گروه 24 و پیمان ملی تاجیکستان را نشر کرده با تظاهرات غیرقانونی دعوت کرده است. خود محمود آدینایف این را به اساس دانسته است. با گفته پیوندانش آدینایف روز 20 نوامبر سال گذشته و بعدی درخواست گردهمایی در مرکز دوشنبه ناپدید شد. او را بعد 2 هفته در حدود شهر دوشنبه دستگیر کردند. مخالفان بازداشت اعلان حکم بر ضد محمود آدینایف و پسرانش را تحریض شده مینامند و بیشتر به فعالیت‌های سیاسی و تنقیدهای پیوسته‌اش از کار حکومت ربط می‌دهند. روز 13 ژانویه سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تاجیکستان را به زندانی کردن منقدان حکومت از جمله فعالان مخالفان و ژورنالیستان به انگیزه‌های سیاسی تنقید کرد. مقامات به درستی کار خود و سیاسی نبودن قضیه‌ها تاکید دارند. دل از تنگی با جان آمد،
ایغون چایی امیدی من بیا خندیده خندیده بیا ایغون چایی امیدی من بیا خندیده خندیده بیا خندیده خندیده
ردبندی نوی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنل که میزان فساد مالی را در کشورهای جهان چین میکند، تاجیکستان در جای 149 هم در میان 180 کشور قرار گرفته است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایروا خواهم کرد. گزارش روز 28 ینور چاپ شد. بنابران تاجیکستان از 100 بال 25 خال گرفته در مبارزه با فساد با موزامبیک و نیجریه، مادگاسکار، کامیرون و ایران در یک صف است. در تحقیقات به تأثیر فساد مالی به عملکردهای حکومت در دوره پاندمی کووید 19 اشاره کردند. در این شاخص نشاندهنده های کشورها به سرمایه گذاری آنها به بخش تندرستی و درجه ضعف معیارها و نهادهای دموکراتی مقایسه شده است. حامیان حقوق در میان کشورهای آسیای مرکزی قرقیزستان را جدا می کنند که 31 بال گرفته و مقام 124 خود را حفظ کرده است. گفته می شود از سال 2012 این کشور موقعی خود را بسیار خوب حفظ کرده و تا 7 بال بالا رفته است. در برابر این در گزارش اشاره شده است که پنشوی گسترده فساد و نبودن شفافیت و گزارشدهی به رسیدگی کافی به همگیری خلل رساند. ازبکستان با گرفتن 26 بال در مقام 146، قزاقستان با 28 بال در جای 94 و ترکمنستان با 19 بال در مقام 165 رده‌بندی قرار دارند. بعضی از رهبران سیاسی از بحران استفاده کردند تا قدرت خود را محکمتر کنند و بیشتر تلاش کردند دسترسی را به اطلاع محدود نمایند. طلبات شفافیت را از قاعده های خرید دولتی برای بیرون کردن و از مکانیزم گزارش دهی جمعیتی دست کشیدند، گفته شده است در سند. روزنامه‌نگار مراد محمدشایف میگوید تحقیقات مربوط به فساد در تاجیکستان گذرانیده می شوند ولی واکنش لازمی را به بار نمی آورند.
Каких-то есть были резонансные публикации, например, про того же Бега Сабура была публикация про то.
Дар мавриди Бег Сабур, ки дар ҷои кораш ба тиҷорат сари кор дорад, таҳқиқот гузаронида шуда буд. Ин вокуниши лозиме дар пай надошт. Ин муносибати мардумро ба ин падида нишон медиҳад.
Что аудитория это не интересно. Хотя я думаю, что на самом деле это не так.
مقام تاجیکستان در ردبندی سالانه بی تغییر میماند. سال گذشته هم کشور 25 بال داشت. در جمهوری از سال 2007 نهاد مخصوص آژانس نظارت مالیوی دولتی و مبارزه با فساد فعال است. بعضن وقت بازداشت های نمایشی منصبداران و تنقید پرزیدنت درباره زیاد شوی فساد در دولت مشاهده می شوند. ولی با این وجود بهشوی وضع حداقل بر پایه این ردبندی صورت نمی گیرد. شارح سیاسی خیرالله میرسیدوف میگوید صرف نظر از جدا شدن مبلغ های هنگفتی از بودجه برای مبارزه با فساد، نهادهای ضد کروپسی نتیجه های لازم را ندارند. فعالیت کارمندان این نهاد را بارها رئیس جمهور امام علی رحمان هم انتقاد کرده است و آنها را به آن متهم کرده که برای خود و نزدیکانشان کار میکنند و شدت گرفتن فساد مساعدت میکنند که پرزیدنت هنوز در سال 2015 هشدار داده بود اگر این نهاد مؤثر کار نکند آن را میبندند، ولی تا کنون کاری آن دوام دارد. ماه ایولی سالی گذشته در نهاد ضد فساد گفته بودند روی یک برنامه خاص مبارزه با فساد در تاجیکستان با جلب جامعه شهروندی و دیگر ساختارهای دولتی کار میکنند، ولی بعداً هیچ شرح رسانه‌ای نشد. با وجود این به گفته او مقامات میترسند آشکار کردن اعلامه های انداز سبب سنجش ها و تحقیقات روزنامه‌نگاران میشود. به همین دلیل غالباً از اعلامه ها بر ضد منصبداران استفاده می کنند که از رحمت و مهربانی حکومت در کنار ماندند. در گزارش اصلاحات ضد فساد در تاجیکستان در سال 2017 گفته می شد اندیشیدن چاره های قانونی در مورد اعلامیه بندی کردن مالکیت خدمتچیان دولتی و اعضای خانواده آنها تنها به خدمتچیان ماموری دخل داشته خدمتچیان سیاسی را در بر نمی گیرد. همچنین حاکمیت ناشفاف دادگاهی، نبودن دسترسی پر به اطلاع، قانونگذاری جنایی و ترکیب‌های دیگر استراتژی مبارزه با فساد هم مورد انتقاد قرار داده شده بود. سالهای گذشته OCCRP تحقیقات مربوط به فساد را درباره نزدیکان رئیس جمهور بارها نشر کرد. در مطالب دایر به شیوه های انحصار، مناپولیا و تقسیم کردن بازار گفته می شد. اما این مطالب هیچ واکنش جامعه و مقامات را به بار نآورد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در ناحیه شمسیدین شاهین دو ساکن یک دهه برای پارچه زمین سال هاست که بحث دارند. پاچاخان ظریف‌زاده رئیس ناحیه برای این زمین سه قرار امضا کرده است. دو قرار به یوراحمد آدینایو و یک قرار به زیدالله عبادوف دخل دارد. قرارهای زیدی هم بحث دو نفر را به میان آورده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان احمدزاده شنوید. زیدالله عبادوف در دهه سفیداب جماعت شوراباد زندگی میکند. سال 2015 برای گرفتن 2.5 گکتار زمین و بنیاد باغیسه به حکومت محلی عریضه نوشته است.
ما در حجت کردن دادن با گرفتن دمداره عریضه و سال 2016 قبول کردن. بلوی همی حجت دارم با او آدم در حجت کردن افتن دادن سرتیفیکت یا قوش دادن. ایلاواغی گرفته گیردن ایلاواغی را گرفتن میراسی یکم را کردن.
دادستان کلی تاجیکستان قراری و رحمت ادینایف را غیر قانونی و قراری زیدالله عبادوف را برای صاحبی به زمین قانونی دانسته است. از قراری دادستان کل دو سال میگذرد اما تا حال عبادوف زمین را گرفتن نمیتواند. زیدالله عبادوف ساکن دهه سفیداب گفت
زمین نه تا حال زیرا بس رفته ایسا زمین متخصص زمین جیدو نمیکنه. مثلا در اینجا پرای آدمی که دخالت میکنه ده.
طرف دیگر که در دست دو قرار رئیس ناحیه رو دارد خود را حق میشمارد، لیک تاکید میکند هرگز خواستار جنجال نیست. خدایار گدایف رئیس محله و یکی از دعواگران زمین قرارهای دو خیله را سبب این بحث میداند، اما در حکومت ناحیه شمسیدین شاهین گفتند آنچه که به شهروندان داده شده است قانونی است. پاچاخان ظریف‌زاده رئیس ناحیه شمسیدین شاهین شهر نداد که چرا برای یک زمین سه قرار صادر کرده است، ولی گفت تلاش دارد بحث حل شود، هرچند عبادوف به شرطهای او تن نمی‌دهد. رئیس ناحیه شمسیدین شاهین تلفنی گفت
برای ما شخصان امون به خشکیت هر شهرانه نمیان برای من در خجوری که یکم بحث بشن و یا بعد من خلق کنم این مدر داری من هم بکی افسوس که اوجه در این روزه رو که نیستن این بیانهای قرار رو چیزی که ما بسن مفکر نمیکنن مفکر نیست برای نیم نیستن نشمان سرگردان کنم میکنی که
بحث و کشاکش سر تقسیم زمین و قرارهای گوناگون در همه منطقه های تاجیکستان رو میزند. رئیس جمهوری تاجیکستان بارها تقسیم زمین رو در کشور یکی از زمینه های فساد نامیده است.
Bastard, bomb, ram, cash, bomb.
مرحله انتخابی گروهی جام آسیا 2023 اید به فوتبال ماه مارس سال 2022 شروع می شود. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان آمادگی را به بازی های دوستانه ماه فوریه با تیم ملی اردن آغاز کرد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دور دومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 باید 15 ایونی امسال به پایان برسد. از روی نتیجه های دور دوم 8 دسته غالب گروه ها و 4 دسته بهترین جای های دوم به دور سومی سبقت انتخابی جام جهان 2022 راه میابند و به طور خودکار به جام آسیا 2023 راه خط میگیرند. در دور سومی جام جهان 2022 که 2 سپتامبر سال 2021 آغاز یافته 29 مارس سال 2022 به انجام می رسد، 12 دسته به دو گروه تقسیم می شود. از روی نتیجه های آن دو دسته بهترین از هر گروه به قسم نهایی قهرمانی جهان 2022 که در قطر دایر می گردد راه پیدا می کنند. 24 دسته ای که به دور سوم سبقت انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه نمییابند برای راحت های باقی مانده به جام آسیا 2023 مبارزه خواهند برد. طبق نقشه های AFC مرحله انتخابی گروهی جام آسیا 2023 ماه مارس سال 2022 آغاز خواهد یافت. باید گفت که در 18 مسابقه جام آسیا که از 9 ایون تا 9 ایولی سال 2023 در چین برگزار می شود 24 دسته منتخب ملی شرکت می ورزد. یادآور می شوم دسته منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همراه تیم های ملی ژاپن، قرغیزستان، میانمار و مغولستان به گروه F شامل است. در این گروه منتخب ژاپن که با 12 امتیاز مقام اول را کسب نموده است بیشک صاحب راحت به مرحله سومی مسابقات خواهد شد. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان که 7 امتیازی گرفتند برای جای دوم تلاش دارند. میانمار با 6 امتیاز زینه 4 و مغولستان با 3 امتیاز زینه 5 را اشغال کردند. عثمان توشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
منتخب ژاپن خیلی پرقوت است، یکی از دسته های بهترین قاره به شمار می رود. دسته های دیگر نیز خوبند، با ما برابرند. می کوشیم در همه بازی های مرحله انتخابی با تمام قوه بازی کرده نتیجه مثبت به دست بیاریم.
در سه بازی باقی مانده مسابقات در گروه F منتخب تاجیکستان 25 مارس در میدان خود با منتخب مغولستان، 7 ایون در مهمانی با تیم ملی ژاپن و 15 ایون در خانه با منتخب میانمار رقابت خواهد کرد. دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف روز 28 ژانویه آمادگی را به بازی های دوستانه ماه فوریه با تیم ملی اردن که در دبی برگزار می شود شروع کرد. برای آمادگی به بازی های دوستانه مقابل منتخب اردن 23 بازیگر دعوت شده است. به اطلاع دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان صبح شنبه 3 ژانویه تیم ملی کشور به دبی پرواز خواهد کرد که در آنجا روزهای 1 و 5 فوریه با منتخب اردن بازی های دوستانه انجام می دهد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ما مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما استاد ساربان، ادیب معروف تاجیک هستند.
ساربون نویسنده تاجیک 27 ینوری سال 1940 در دهه اماندره ناحیه پنجاکند با جهان آمده است. سال 1958 آموزشگاه آموزگاری پنجاکند، سال 1963 دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده در کافدره زبان تاجیکی با کار مانده است. بعداً در رسانه‌ها و نشریات و اتحاد ادیبان تاجیکستان کار کرده است. از سال 1965 به نوشتن حکایت شروع کرده، نخستین مجموعه حکایاتش با نام گپ در دل سال 1969 نشر شد. مؤلف قصه و رمان‌های معروف زنگ اول، سنگ سپر، جوگی، اکتیور، داستان پسر خدا، توغرل، روسو، کدیور، برزگر، سنم، شهربانو و چندین اثر دیگر می باشد. سینماگران تاجیک از روی اثرهای ساربان چند فیلم بدیهی ساختند. ساربان برنده جایزه ادبی به نام رودکی و عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان می باشد. او همچنین نمونه های را از آثار لیو تالستوی، فیودر داستایفسکی، نیکولای استروفسکی، نودار دونبازه، چنگیز ایماتوف به تاجیکی ترجمه کرده است.
و نخست از استاد میپرسم که اخیراً در زندگیشان چی تحولات صورت بگرفت، و ولی ضمناً میخواستم چون امروز زادروزی استاد است برایشان تبریک بگویم.
همون روزی که خوش باشد آن روز زادروز است. من هم برای شما اون همه روزهای خوش رو تبریک میگویم.
تشکر. و استاد میگفتید که شما در این سن و سال با ایجادیات هنوز دست میزنید و مشغول نوشتن چی اثری هستید؟
آره، همان روز که من یک جمله یا یک کلمه یا یک ابزاس ننوشتم، اون روز برای من روز نبود. من عادتا روز نه ولی شبانه کار میکنم، خوب میکنم و خود از خود ساعتهای دو بیدار میشم و اندکی یا چای تلخ یا قهوه مینوشم و اندکی میشینم و اندیشه میکنم چیزی که میخواهم پیدا میشم. موضوع بسیار، زندگی ما پر از موضوع، لیکن اون رو جدا کرده، خواسته و گفتی استوها که در قالب ریخته استوار کردن لازم است. مگر از ادبیات کلاسیکی تا امروز آدم ها موضوع نیافتند. نویسنده پیش از خود گذشتگی کارها رو می نویسد، موضوعها رو می نویسد، کار و کردارها رو می نویسد، لیکن نیست کسی که آینده رو نویسد. آینده چی می شود؟ هیچ کس نمی داند.
و استاد ببینید، اثرهای شما داستان مرد خدا بیشتر با اسکندر مقدونی با ارتباط دارد، ولی همزمان منتقدان میگویند که شما بیشتر از حیات ریالی می نویسید، یعنی حیات واقعی ساکنان کشور، مشکلاتشان و پهلوهای مختلف زندگیشان. یعنی شما هم با موضوعهای تاریخی رو آوردید و هم موضوعهای واقعی امروز، و حالا میگوید که آینده رو کسی گفته نمیتوند. یعنی یک نوع شوق دارید با آینده بیشتر تخیلی یا انتظار شونده؟
آینده تخیلی این در افسانه است و
و برای بچه ها بعضی بازش ها می نویسند، من اصلا به این موضوع دست می زنم. دوستان پسر خدا به نظر، اکنون من کشویم یک چیزا، به نظر سرگذشت اسکندر مقدونی، لیکن در زیر اون دیگر چیز است که حالا هیچ کس ندرک نکرده است، نگفته است و گفته هم نمیتواند.
میتواند برای شنانده های ما این سیر رو آشکار کنید یا حداقل یک نوگش رو کشوید برای خواننده ها؟
قسمت پادشاهان، قسمت مردم روز اونه که پیوسته تبدلات میشد در دنیا، من این چیز رو در نظر دارم. مگر در زمان ما یا پیش از این یا از دور، از گویم که از زردشت و مزدک و از اینها تا اسلام و یکان تبدلات نشده است. تبدلات شد لیکن بعضیش باقی ماند. یک حضرم در تاریخ ما باقی است، لیکن بسیارش در تاریخ خلق ما، در تاریخ، در کتاب ها باقی مانده است. نویسنده نباید اون سر و سودایی که در اثرش هست افشا کنه. این را باید عالمان، ادیبان، خوانندگان، منقدان، ادبیات‌شناسان درک کنند. و من گفتن نمیتوانم که در دوستان پسر خدا کی را چی را در نظر دارم.
هر نویشته ادیب خود در موضوع تاریخی باشد، اون به هر صورت یک ارتباط دارد با زندگی مردمی امروز. و حالا که شما از اسکندر مقدونی گفتید، یعنی اون هیچ ارتباط دارد با زندگی مردمی امروزی ما؟
ما بجای لشکر نکشیدیم. اگر یکون بلای به سر ما آمده باشد، تنها خود را حفظ کردیم، حمایه کردیم. این با مردم تاجیک ارتباطی ندارد، مانندی هم ندارد.
در یک سال اخیر پنشوی این بیماری همچنان شرایط با وجود آورد که ادیب نمیتواند به منطقه ها زیاد سفر کند، با مردم زیاد ملاقات داشته باشد تا از درد و مشکلات آنها، از زندگی آنها آشنا شود و سپس آنها را روی کاغذ اثرهای خود بیارد. شما در این شرایط چگونه نوشتن اثرهای خود را ادامه میدهید؟
موضوع های زیاد دارم، لیکن سلامتی هم امکان نمیدید که من اون موضوع ها رو تا آخر نوشته تمام کنم. این موضوعی که شما گفتید، موضوع وبا است یا که آفت است یا که ساخته است یا که طبیعی است، کس نمیدونه. یک موضوعی در هم بر هم، کس نمیداند که از کجای این دارد و چی گوید. لیکن آدم ها شاید نویسند، منم اندیشه دارم، لیکن حالا جرأت نمیکنم، چون که معلوم نیست که چی است.
آیا هست موضوع یا اثری که شما واقعا از ته دل میخواستید اونا ایجاد کنید ولی حالا دست نیافتید؟
موضوعی که من میخواستم واقعا نویسم این موضوع زردشتیه و مزدکیه هست. اندک بیمار شدم، با زردشتیه قوتم نرسید. بعد من نیاد دارم که درباره مزدک نویسم. مزدک این دینی دیگر است، دین بعد از دینی زردشتی و دینی مونوی، دین مزدکیه. یک کوششی کردم، نمکاله من، چون که کسلی هم امکان نداد که همونه دوام تیم. انشاءالله قریب با آخر رسیده است، همون را میخواهم به مردم سلامتی هم اگر امکان تیم پیشکش کنم.
و در عموم وضع نثر نویسی در تاجیکستان رو شما چگونه بها میدهید؟
من گمان میکنم که این نویسندگان ها به نویسندگی حقیقی که ما در مکتب ادبیات اروپا، ادبیات بزرگ، نثر بزرگ روس، ادبیات هند با سرداری رابیندرانات تاکور، ادبیات خطای لوسین، لاوشه و ژاپنیا کلان شده ایم، بزرگ شده ایم. من همین خیلی یک اندیشه دارم که ما در نثر تا جایی نرسیده ایم، باور کنید اکو همه خیلی می نویسیم پیشنهاد میکنیم، چاب میکنیم، تا جایی که نثر جهانی به جایی رسیده باشد ما دنبال نگرفته ایم. هر کس هر چیزی که خواهد می نویسد.
خیلی تشکر استاد. با تشکر از استاد ساربان، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم. تا برنامه دیگر همه شما را در امان خداوند متعال میسپارم. پدرود.
بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه خبری رادیو زودی. شالو گلخوجه هستم در خدمت شما. امروز 29 ینور این موضوع ها را داریم. دلیر شریف روزنامه‌نگاری توجیک میگوید یک سال زندان برایش بی اثر نبود و میخواهد مدت تبابت بگیرد.
محروم کردن از آزادی تنها حق اگر باشد خیلی مصیبت است.
بلوگیران توجیک بر این باورند که تصمیم مقامات برای اندوستیتونی آنها با کیسه‌شان ضربه میزند. و امروز از زایشگاه دوشنبه بعد یک ماه نگاه و بین اولین پنجگانی که توجیک به خانه رخصت شدند.
های خانه بودت نمیدونم چکا میکنم، خودم نگاه میکنم رفته.
صبح امروز دلیر شریف فروزنامه‌نگاری توجیک پس از سپری کردن یک سال مهلت جزو از محبس آزاد شد. خبرنگار را با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی به زندان محکوم نموده بودند. در این مدت چندین سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق و آزادی بیان از حکومت تاجیکستان خواستار رهایی دلیر شریف شدند. خود او امروز در اولین واکنشش به مولا رجب یوسفی و شهلا عبدالله گفت یک سال عمرش پشت میله‌های زندان به سختی گذشت.
خویشاوندان و دوستان و همکسبان دلیر شریپوف برای مبارکبادی به منزلش آمدند. شریپوف پس از یک سال زندان صبح 29 ژانویه آزاد شد و میگوید این یک سال عمر برایش خیلی سخت گذشت و بی اثر نبود.
زندان هم اگر برای بعضی دادن جزا باشد، برای بعضی ها محرومی از آزادی باشد، برای بعضی ها مکتب است و باید این مکتب را خب باید نه ممکن میگذارد این مکتب و این مکتب هم گذشتنش راه های دشوار دارد، راه های خطرناک دارد و فکر من این است که محروم کردن از آزادی تنها حق اگر باشد خیلی مصیبت است برای هر فرد.
از آزادی دلیر بیش از همه فرزندان او مبارز و نورانی خرسندی دارند. دلیر هم میگوید حالا تنها میخواهد کنار عزیزانش باشد چون از همه بیشتر به این نیاز دارد. پزمانی آنها شده است و آزادی خود را ثمره فشار انسان‌های نیک و حامیان حقوق می‌داند.
از فرصت استفاده بردم، همه آنها را که در این قضیه ما را کمک کردند، بر هر طریقی خوب نوشتند، صحبت کردند، گفتند، پیام‌ها رساندند و ما پیام‌هاشون را گرفتیم و صحبت‌ها می‌کردند، از خانواده ما خبر می‌گرفتند و پهلوی ما بودند، دوستان بی‌نهایت گیرومی که من اینجا اگر نامبر کنم خیلی طولانی می شود و به همه اونها تشکر می گویم و تشکر به آن افراد هم که در داخل همین مقامات بودند و از خواسته های دیگر را پیروی نکردند. با ما همچون یک شهروند تاجیکستان، همچون یک فرد تاجیک، یک فرد تاجیک مسلمان مناسبت کردند، با آنها هم تشکر.
دلیر شریپوف ماه ژانویه سال گذشته بازداشت و ماه اپریل با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی به یک سال زندان محکوم شد. خود او این عیبنامه را رد کرده بود و هنوز هم قبول ندارد. سازمان های حامی حقوق بشر همیشه این حکم را تنقید و آزادی دلیر شریپوف را طلب می کردند. مقامات دلیل های بازداشت و حکم او را رسانه‌ای نکردند. چند پیش حتی گفته شد که آزادی دلیر شریپوف برای جامعه خطرناک است. شریپوف 33 ساله در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه و هفته‌نامه مستقل آزادگان و رسانه‌های دیگر مستقل کار و یا همکاری کرده است.
احتمال ستونیدن اندوز از بلاگران توجیک، آنهایی را که از اینستاگرام و یوتیوب و شبکه‌های دیگر اجتماعی پول به دست می‌آورند نگران کرده است. بعضی از بلاگران میگویند آنها را به کمیته اندوز دعوت کرده و در این باره خبردار نمودند. در خود کمیته اندوز حالا این اطلاع را تصدیق نمی‌کنند، ولی چند پیش در توجیکستان اندوز از خدمات الکترونیک قبول شد. جزئیات در گزارش همکاران ما.
رافائل گلوف یکی از بلاگران شناخته تاجیک در اینستاگرام میگوید او را به کمیته انداز دعوت کرده نظرش را درباره ترتیب اندازبندی بلاگران پرسیدند. به گفته گلوف مقامات گفتند که میخواهند بلاگرها را به سپردن 6% انداز از درآمد موظف کنند.
صحبت کردیم، از ما پرسیدند که ما از کجا و چه مقدار درآمد داریم. درباره یوتیوب و اینستاگرام پرسیدند. فهمانیدند که هر شهروندی که درآمد دارد باید به دولت انداز سپارد.
بلاگر دیگر شایره پولاتوا میگوید سر و صدا درباره احتمال اندازستانی از بلاگران از چند سال پیش میان او و همکسبانش بود. با گفته شایره کسی نمیخواهد پول از دست بدهد، ولی اکنون باید این ترتیب را رعایت کنند.
برنامه و طرح‌های زیادی را ما به شکل خیریه‌ای برگزار کردیم. از سوی دیگر ما در یک شهر خرد زندگی میکنیم. خویشاوندان و دوستان زیادی داریم که از ما خواهش میکنند مال و مغازه‌های آنها را در صفحه‌های خودمان رایگان ترغیب کنیم. ما اکثرا برای این کارها پول نمیگیریم و نمیدونم این همه چگونه اندوز بندی میشود.
در کمیته انداز تصمیم طلب انداز از بلاگران را حالا تصدیق نکردند. 70% درآمد بودجه تاجیکستان از حساب انداز است. به فرق از سال پیش، امسال خراجات بودجه کشور 140 میلیون دلار افزایش یافت. با کمیته انداز سپارش داده شده است که راه‌های نوی پر کردن بودجه و اندازستانی را پیدا کنند.
в целом экономика Таджикистана, она несет большие убытки.
Дар маҷмӯ иқтисоди Таҷикистон бо таваҷҷӯҳ ба пандемия ва омилҳои дигаре зарари зиёд дид. Бинобар ин талоши андозситонӣ аз ширкатҳои бузург бо умеди он ки даромади андоз бештар шавад, далели он аст ки иқтисоди кишвар дар як ҳолати номусоид қарор дорад ва ҳукуматдорон аз ҳар роҳе ки имкон дорад ба буҷет даромад оварад истифода мекунанд.
در تاجیکستان سال 2020 24 هزار صاحبکار فعالیت خود را قطع کردند، یعنی آنها اکنون دیگر انداز نمی سپارند. در همین حال حکومت 15 کارخانه بزرگ را از انداز آزاد کرد. نام مؤسسان شرکت ها افشا نمی شود.
برنامه‌های دومه می‌دهیم. در نویه دنغره جنوبی توجیکستان خانواده عروس دوماد را به دودگاه کشانیده از او 10,000 سومانی ضرری معنوی طلب دارد. مویه این ماجرا بحثی بکورت است. این بحث در جامعه توجیکستان نو نیست، اما در دودگاه بررسی شدن آن کم سابقه می باشد. همکارم عبدالله اشوروف جزئیات این موضوع را آموخت و با همه جانب‌های داخل صحبت داشت و حالا در بری من در استودیو است. عبدالله، نخست بگو چرا یک بار داماد و عروس با هم دشمن شدند و اکنون کار تا به دادگاه کشید؟
شهلا، دو جوانی که نام و نسبشان به رادیو آزادی معلوم است، اما با دلایل اخلاقی اسم آنها را افشا نمی‌کنیم، روزی 13 دکبر سال گذشته، یعنی تقریبا یک ماه پیش ازدواج کردند، اما این جفت بعدی همگی 3 روز زندگی از هم جدا شدند. داماد عروس را به نادختری و خانواده عروس داماد را به تهمتگری عیبدار می‌کنند و 10,000 سومانی ضرر معنوی طلب کردند. داماد میگوید عروس نادختر بود و خانواده او باید 10,000 سومانی پولی قلین را برگرداند. پس از این ادعاها عروس را از تشخیص بکارت گذرانیدند و مرکز جمهوریوی اکسپرتیز طبی سودی بکارت او را بتون تشخیص کرده است. داماد به تشخیص طبی باور ندارد و میگوید چگونه دختر میتواند باکره باشد در حالی که حداقل با او نزدیکی جنسی داشت. داماد ادعا دارد که گویا همسرش به او نقل کرده است که با پسر خالش رابطه داشت. مادر عروس به گفته او با نوشتن زبان خط و وعده بازگردانیدن 10,000 سومانی پول قلین با دخترش به خانه برمیگردند. اما عروس میگوید او و مادرش زبان خط را زیر فشار نوشتند، چون جانب داماد نگذاشت آنها از خانهشان بیرون روند.
عبدالله گفتی که به هر حال تشخیص صورت گرفته است و گفته عروس ثابت شده است. چرا داماد نتیجه های تشخیص را زیر شبهه میگذارد؟
شهلا، واقعا هم این تضاد در اینجاست که ما شاهد چندین حالت شدیم که جوانان بر نتیجه های تشخیص طبی باور حاصل نمی کنند. از جمله این جوان هم بر نتیجه تشخیص باور ندارد و ادعا دارد جانب عروس این معلومات نامه را از آزمایشگاه گویا خریدند. اما طبیبان مرکزی جمهوریوی اکسپرتیز طبی سودی در شهر دوشنبه میگویند دعوای داماد بی اساس است، چون تشخیص غلط جوابگری را در پی دارد. اکسپرت و یا کارشناس این مرکز در صحبت با رادیو آزادی گفت همه گونه نتیجه های تشخیص از بس که به یک جانبی بحث مربوط است، طرف دیگری بحث با اعتراض میکند به آن. هم صحبت ما افزود ناباوری جوانان از عروسانشان گاهی بنابر دانش پست جنسی، جهان بینی تنگ و رشک بی پایه است که باعث پاش خوردن آینده های جوان، عذاب و عقوبت روحی دختران و والدین آنها می شود. سال در مرکز جمهوریوی اکسپرتیز طبی سودی در تاجیکستان حدود 600 نفر برای گذرانیدن تشخیص بکارت مراجعت می کردند. پشت هر یک از این مراجعت ها ماجراهای آیلوی، ناباوری داماد به عروس می ایستد و تقدیر آیله های نوبنیاد با نتیجه تشخیص گره می خورد.
بله، واقعا هم. تشکر عبدالله برای صحبت. با گذشت یک ماه از تولد نخستین پنجگانگ در تاجیکستان، نصفروزی امروز نوزادان را از بیمارخانه در دوشنبه به مکان زیست والدین محله باباجان غفورفی نویه قبادیان گسیل کردند. همکاران ما علیشر ظریفی و امرین علیموف میگویند امروز فضای زایشگاه رقم یک دوشنبه رنگی دیگر داشت. بخشی از طبیبان سرگرمی آماده سازی گسیل پنجگانگ و افراد زیاد پشت در منتظر برآوردن اطفال بودند.
این آدمان همه برای دیدن پنجگانیک ها در نزد زایشگاه رقم یک دوشنبه جمع آمدند. امروز نخستین پنجگانیک های تاجیکستان را به خانه اشان گسل میکنند. برای این نمایندگان وزارت تندرستی، حکومت ولایت ختلان و افراد اینجا آمدند که خبر تولد پنجگانیک برایشان عجایب و شادی آور بود.
این
نگاهبین
این پنج طفل اکنون پورا بر دوش مادر آنها دلنازه خواهد بود، در حالی که از آدروز تا این یک ماه دخترها در کنارش بودند و کمک زیادش میکردند.
های خونه بودت نمیدونم چکو میکنم، خودم نگاه میکنم رفته.
انشالله نصیب هم.
پزشکان صحتی نوزادان را که سه دختر و دو پسرند خوب ارزیابی میکنند. این کودکان پیش از مهلت با جراحی یا بریش قیصری به دنیا آمدند. مادر پنجگانیک ها یک ماه پیش از تولد در این زایشگاه بیستری شده بود. پزشکان که باری اول مادری را آبستنی پنج طفل پذیرایی کردند میگویند آن شب و روز در هیجان بودند.
چورگونیک داشتیم و سگونیک داشتیم، دوگونیک همه وقت هست. ما خیلی ویوقتی هم مثال سرکور داشتیم، این پنجگونیک قطعی به حد مشکل بود. یک استرسی کلون داشتیم هممون که همی صحت سلامت به پدر و مادر برگردونیم.
حسن، حسین، فاطمه، زهرا و بیبی عایشه در این یک ماه در تولد خانه هر یک طبیب و پرستاران الهیده داشتند. شیر مادر فقط برای یکی از این پنج طفل میرسید و دختران میگویند با شیر خوش کودکان در این یک ماه قریب یک کیلو وزن گرفتند.
حاضر کلونی پسری که یک کیلو 870 بود، دو کیلو 210 شده است. یک کیلو 700 دختر چش بود، دو کیلو 55 گرم شده است. همین یک کودک یک کیلو 875، دیگرشون قریب دو کیلو شده.
کودکان را به محله بابا جان غفروف ناحیه قبادیان خانه پدریشان میبرند. قبلا والدین پنجگانیک از شهرداری دوشنبه خواسته بودند تا برای آنها در پایتخت خانه استقامتی دهند، زیرا با گفته آنها در دهه شرایط مساعد برای نگاهبینی نوزادان وجود ندارد. در رابطه با این درخواست امروز نماینده رئیس ولایت ختلان گفت که معماران ولایت الکی طرح خانه نو را برای نوزادان در ناحیه قبادیان کشیدند.
با ساختمان خانه الکی ارکیتکتور آغاز کردگی است، بلی، و شما با این تفلکون زیبا و زفرکتون صاحب خانه میگردید.
تولد پنجگانیک در تاجیکستان بی‌سابقه است. در گذشته چند موردی تولد سه‌گانیک و چهارگانیک در کشور ثبت شده بود.
و بعد افروز جستجو امروز کمیته اولاتوی فوق‌العاده با مردم دهه زغیرتی لیوکان جسد سه ساکنی نوپدید شده این دهه را پیدا کردند. جسد بیان صالح 45 ساله و پسرش محتاجی دین 14 ساله را در آغوش همدیگر و رستم سیدفی 22 ساله را 400 متر دورتر از آنها یافتند. این سه نفر روز 21 انور به جستجوی چورو به کوی خواجه‌مستان رفته بودند، اما بعد باریدن برف زیاد رحکم زدند. ساکنان ده هم میگویند مقامات برای یافتن سه نفر یک چرخبال و چند سگی بویگیر دادند. بینندگان عزیز، برنامه امروز رو با همین خبر خلاصه میکنیم. سپاس که تو آخرین برنامه ما رو تماشا کردید. تو صحبت بعدی چون همیشه میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده برید و چون همیشه نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. من شما رو در هفته نو منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید از جان و خدا نگهداری. هر یک شما باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف تقدیم شما میکنم. امروز جمعه 29 انور است. رهبری حبس شده مخالفین روسیه الکسی نوالنی از طرفدارانش خواست که هفته دوم نیز به خیابان‌ها برای اعتراض‌های دست جمعی برایند. این در حالی است که مقامات تجمع‌های صلح‌آمیز مردم را سرکوب کرده هشدار دادند که به قولشان در دوره پاندمی جمع نشوند. در نامه‌ای که روز 28 ژانویه بعد تصدیق حکم حبس 30 روزه نوالنی در وبسایتش نشر شد، دعوت می‌شود که مردم ترس را در کنار گذاشته به اعتراض‌های نو برایند. نوالنی گفته است: بیرون براید، از چیزی نترسید. هیچ کس نمیخواهد در کشور زندگی کند که آنجا استبداد و فساد حکمران است. اکثریت از ما پشتیبانی میکنند. نوالنی و طرفدارانش نیت دارند روز 31 ژانویه در کوچه و خیابان‌های شهرهای سرتاسر روسیه دوباره به نمایش‌های اعتراضی برایند. مقامات در روزهای اول اعتراض‌ها 23 ژانویه دست به سرکوب‌های شدید زده، حدوداً 4000 اعتراضگر را بازداشت نمودند. جسد بیان سلخوی 45 ساله ساکنی دهه زغرتی لوکند و پسرش محتاجدین 14 ساله را که 8 روز پیش با جستجوی چاروا به کوه خواجه‌مستان رفته بیدرک شده بودند روز 29 ژانویه یافتند. محمد یک ساکنی دهه زغرتی روز 29 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت:
یم دو نفره که آلهو یافتیم، یو راه گم زده، راه گم کده. علاکه وقتی که تو مسوا تو ساعت 3 سحر ایام ساعت 1 یا تو ساعت 4 سحر روح کوفته، روح کوفته گوی علاکه خنق خورده، یک دیگرش آغوش گرفته، اون که مردگیم.
جسد ساکن سومی دهه زغرتی لوکند رستم سعیدوی 22 ساله نیز یافت شده است. ساکنان زغرتی که به جستجوی این سه نفر به کوه خواجه‌مستان رفته بودند در صحبت با رادیو آزادی گفتند جسد رستم سعیدوف را تقریبا 400 متر دورتر از بیان سلخوف و پسرش پیدا کردند. رستم سعیدوف در آستانه ازدواج قرار داشته، نیت داشته است در فرصت‌های نزدیک توی عروسیش را برپا کند. همدهگان میگویند او الکی با دختر فاتحه شده بود و آخرین زنگ تلفنی هم که از وی آمده است به نامزدش بوده است. ساکنان دهه میگویند مقامات برای یافتن سه نفر یک چرخبال و چند سگ بویگیر دادند، اما جسدها را ساکنان دهه زغرتی یافتند. در چند روز اخیر حدود 50 ساکن داوطلبانه به جستجوی همدهشان برآمده بودند. در چند روز اخیر حدود 50 ساکن داوطلبانه به جستجوی همدهشان برآمده بودند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان قبلا از مردم خواسته بود در روزهای 22 و 23 ژانویه به کوه نروند و نیز راننده‌ها مصلحت داد در صورت یخبندی و هوای پربارش و سرد از سفرهای بی ضرورت دست کشند. آخر هفته گذشته در بسیاری از منطقه‌های تاجیکستان برفی زیاد بارید. یک نوع زود سرایت یابنده کرونا ویروس نو که اول در آفریقای جنوبی ظهور کرد، بار اول در ایالات متحده آمریکا هم ثبت شده است. نگرانی هم زیاد است که این نوع ویروس با واکسن و معالجه های معمولی با پودتنها مقاومت میکند. نوع ویروس با دو نفر در ایالت کالیفرنیای جنوبی سرایت کرده است که هیچ ارتباط با هم نداشتند و یا در ماهای گذشته به جای سفر نکردند. با گفته طبیبان چون این تمایل نشان میدهد که ویروس نوعیان از چشم طبیبان در بین مردم پهن میشود. ویروس نو حد قال در 30 کشور یافت شده است. با نشر خبر درباره پیدایش ویروس در آمریکا، شرکت نوواکس اعلان کرد که آزمایش های واکسن آفریده‌اش بر ضد کووید 19 در بریتانیا نشان داد که این واکسن 90% بر ضد بیماری کارآمد است. اما به گفته شرکت، واکسن بر ضد نوع ویروسی ظهور کرده در آفریقای جنوبی فقط 60% اثر می‌کرده است. طبیبان نگرانند که تا کجا واکسن های اجازه داده شده مردم را از نوع های نوی ویروس امین نگاه می‌دارند. یک هیئت طالبان در مسکو با مقامات روس جریان مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را بررسی کرده است. سخنگوی طالبان محمد نعیم در توییتر خود نوشته است که هیئت با رهبری شیر محمد عباس تنیکزای، سابق عضو کلان هیئت مذاکراتی طالبان، روز 28 ژانویه در مسکو با فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان زمیر کابولوف، یک مقام وزارت خارجه روسیه، دیدارو گفتگو کرده است. نعیم گفت که هر دو طرف جریان مذاکرات صلح را بر اساس سازش ماه فوریه سال 2020 امضا شده میان ایالات متحده آمریکا و طالبان بررسی کردند. در یک زنگ تلفنی با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی، کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن گفت که واشنگتن سازش را با طالبان از نظر اجرا نشدن تعهدات طالبان بر اساس این سند بازبینی میکند. ایالات متحده آمریکا گفته است که طالبان تا به حال برای کاهش خشونت و همایش کامل با شرط و شروط سازش صلح کاری کمی انجام دادند. سازش صلح میگوید که تا ماه می سال 2021 همه نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکنند به شرطی که گروه شورشی دست از خشونت برداشته عهده‌داری های داده‌اش را در زمینه تامین امنیت اجرا کند. حکومت افغانستان تصمیم ماموریت پرزیدنت جو بایدن برای بازبینی صلح با طالبان را استقبال کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دلیر شریپوف روزنامه‌نگار شناخته تاجک پس از ادای دوره جزا روز 29 ینور از محبس ناحیه یاوان آزاد شد و به خانه‌اش در شهر وحدت برگشت. او را ماه ینور سال گذشته دستگیر و با عیب برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی به یک سال زندان محکوم کردند، هرچند خبرنگار اتهام را نپذیرفت و حامیان حقوق به محبس انداختن او را کوشش برای بستن دهان دیگر اندیشان دانستند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دلیر شریپوف در اولین واکنشش بعد رهایی گفت یک سال عمر پشت میله های زندان برایش سخت گذشت و به اثر نبود و روز 29 ینور زیاد درباره یک سال زندانی بودنش صحبت نکرد. تنها گفت اگر زندان برای برخی جزا است، برای گروه دیگر مکتب است.
این مکتب هم گذشتنش راه های دشوار دارد، راه های خطرناک دارد و فکر من این است که محروم کردن از آزادی بنا حق اگر باشد خیلی مصیبت است برای هر فرده. فرق نمی کند او چه اندیشه دارد، چه اعتقاد دارد، چه راه دارد، چه رویش دارد. واقعا این خودش یک چیزی دردآور است.
از آزادی دلیر شریپوف بیش از همه فرزندان او مبارز و نورانی خرسندی دارند. روزنامه‌نگار تاجیک هم گفت حالا میخواهد در کنار عزیزانش باشد، چون از همه بیشتر به این نیاز دارد و آنها را پزمان شده است.
و من از فرصت استفاده بردم، همه آنها را که در این قضیه ما رو کمک کردن، به هر طریقی نوشتن، صحبت کردن، گفتن، پیام ها رسوندن و ما پیام هاشون گرفتیم و صحبت ها میکردن، از خانواده ما خبر میگرفتن و پهلوی ما بودن. دوستان بی‌نهایت گرامی که من اینجا اگر نام بر کنم خیلی طولانی میشود و به همه اونها تشکر میگیم و تشکر به آن افراد هم که در داخل همین مقامات بودن و از خواسته های دیگر رو پیروی نکردن و ما همچون یک شهروند تاجیکستان، همچنین یک فرد تاجیک، یک فرد تاجیک مسلمان مناسبت کردن و آنها هم تشکر که در این قضیه ما رو بعضی هاش دستگیری کردن.
این روزنامه‌نگار تاجیک گفت حالا میخواهد یک مدت تبابت گیرد. دلیر شریپوف یک سال قبل با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی به یک سال زندان محکوم شد. نزدیکان حامیان حقوق بازداشت و محکومیت او را به فعالیت‌های خبرنگاری‌اش ربط دادند که در اکثر مطالب آشکارو از کمبودهای مقامات میگفت. او در آغاز در یک از بازداشتگاه موقتی در دوشنبه نگهداری میشد و سپس به زندان یاوان انتقال یافت. خبرنگار 33 ساله تاجیک 28 ینور سال 2020 بازداشت شد و دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت روز 16 اپریل همان سال او را برای یک سال از آزادی محروم کرد. دادستان کلی تاجیکستان آن زمان در این رابطه گفته بود که خبرنگار از سال 2013 تا 2019 200 مطلب و مقاله نشر کرده است که دارای مضمون و محتوای اکستریمیستی هستند و با برانگیختن کینه و عداوت دینی و مذهبی روانه شدند. خود دلیر و نزدیکانش گفتند اتهام اساس ندارد. حامیان حقوق و آزادی بیان و همکاران سابقش هم گفتند دلیر شریپوف را مقامات برای دیگر اندیشه و انتقادهایش از سیاست‌های حکومت تاجیکستان به دادگاه کشیدند تا به این وسیله او را ساکت کنند و به دیگران هشدار بدهند. سازمان دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل، همکاری بین‌المللی برای حقوق انسان، کمیته نروژی هلسینکی، کمیته دفاع از خبرنگاران بارها از حکومت خواستند دلیر شریپوف را آزاد کند. اداره زندان‌های تاجیکستان نیز در آخر سال گذشته رفتار او را در زندان خوب ارزیابی کرده از دادستانی کل خواست به محبس سکونت گذرند، ولی دادستانی در نامه رهایی او را برای جامعه خطرناک نامید اگرچه دلیل واضح نآورد. دلیر شریپوف در گذشته در تلویزیون دولتی سفینه و هفته‌نامه مستقل آزادگان و رسانه‌های دیگر مستقل کار و یا همکاری کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
محمود آدینایف 59 ساله معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و یکی از فعالان شبکه‌های اجتماعی را به 14 سال زندان محکوم کردند. حکم دادگاه ناحیه رودکی در این باره روز 28 ینور صادر شد. تفصیلات بیشتر را از منم ریدین اولیموف بشنوید. سایکبیر جلیلزاده دادرس پرونده محمود اودینایف را به اوباشی و دعوت عمومی برای براه زوروری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار شناخت، اما اودینایف حکم را نپذیرفت. پسرش حبیب‌الله ریزایف را با پرداخت 58 هزار سومانی جریمه موظف کردند. وای به اوباشی عیبدار شد، ولی خودش از آغاز این اتهام را انکار کرده است. پسر دیگرش شیخ مصلح‌الدین ریزایف در بازداشت است و به اوباشی متهم می‌شود. مأمورات دینایف ماه دکبر سال گذشته دستگیر و محاکمه‌اش روز 25 ژانویه شروع شد. پیشتر دوستان برای او 15 سال زندان و برای پسرش حبیب‌الله ریزایف 4 سال محرومی از آزادی طلب کرده بود. روز 28 ژانویه بر محمود اودینایف را دو مامور انتظامی از کیتفش داشته به دادگاه ناحیه رودکی آوردند. هنگام اعلان حکم اکثر خبرنگاران و چند از نزدیکان اودینایف با تالار مرافعه را نیافتند. نمایندگان دادگاه گفتند در تالار جای خالی نیست، در حالی که اشتراکداران محاکمه این را رد کردند. آنها همچنین گفتند وضع اودینایف خوب نبود و میگفت شکنجه شده، ستون مهرش آسیب دیده است. کارمندان حفظ حقوق این گفته های او را رد میکنند. اعلان حکم محمود اودینایف و پسرش حبیب‌الله ریزایف قریب یک ساعت طول کشید. دادرس سایکبیر جلیل‌زاده گفت گناه اودینایف با اتهام اوباشی و دعوت عمومی برای براه زوروری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان اثبات یافت. محمود اودینایف بعد اعلان حکم با خطاب به دادرس گفت خدا هست و او بار دیگر باور حاصل کرد که در تاجیکستان عدالت دادخواهی وجود ندارد. دادرس به این شکایت اودینایف پاسخ داد که اگر از حکم ناراضی است میتواند به دادگاهی عالی شکایت برد. رحمت‌الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت از حکم دادگاه نسبت به معاونش راضی نیستند و از روی آن به دادگاهی عالی شکایت میبرند.
یکمش همین است که ماده 307 اینجا وجود ندارد. ما حرکت میکنم که اینجا همین چیز اثبات کرده کیم و اینجا بسیار زیاد آوردن لازم نیست. اینا در سود عالی در مرافع سودی به واسطه تحلیل کرده میبینیم.
دادرس پرونده در وقت قرائت حکم گفت محمود اودینایف روز 29 اکتبر سال گذشته همراه با پسرش حبیب‌الله ریزایف در نزد کمیساریت حربی شهری سور ترتیبات جمعیتی را ویران کردند. از روی این اتهام 5 کارمند کمیساریت حربی حصار و 3 رئیس جماعت به ضد محمود اودینایف بیانات دادند. آنها گفتند محمود اودینایف و همسر و فرزندش در نزد بنای کمیساریت 35-40 دقیقه ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کردند. اما محمود اودینایف و پسرش حبیب‌الله ریزایف این اتهام را انکار کرده گفتند در اصل کارمندان کمیساریت پسر خانواده حاجی اکبر ریزایف را با وجود بیمار بودن سرباز شکار کردند. بخش اساسی برآمدی دادرس پرونده در وقت قرائت حکم محمود اودینایف در باره اتهام اوباشی بود. دادرس در باره اتهام اودینایف بر اساس قسم 2 ماده 307 کدکس جنایی یا دعوت عمومی برای براه زوروری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان زیاد شرح نداد. دادرس تنها گفت محمود اودینایف روز 16 نوامبر سال گذشته در صفحه فیسبوکیش عکس‌های سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع حزب نهضت اسلامی، گروه 24 و پیمان ملی تاجیکستان را نشر کرده با تظاهرات غیرقانونی دعوت کرده است. خود محمود اودینایف این را به اساس دانسته است. با گفته پیوندانش اودینایف روز 20 نوامبر سال گذشته و بعدی درخواست گردی همایی در مرکز دوشنبه ناپدید شد. او را بعدی 2 هفته در حدود شهر دوشنبه دستگیر کردند. مخالفان بازداشت اعلان حکم بر ضد محمود اودینایف و پسرانش را تحریض شده مینامند و بیشتر به فعالیت‌های سیاسی و تنقیدهای پیوستهش از کار حکومت ربط می‌دهند. روز 13 ژانویه سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تاجیکستان را به زندانی کردن منقدان حکومت از جمله فعالان مخالفان و ژورنالیستان به انگیزه های سیاسی تنقید کرد. مقامات به درستی کار خود و سیاسی نبودن قضیه ها تاکید دارند.